خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اجرای برجام را تصویب کرد. روزنامه واشنگتن پست صدور حکم علیه جیسون رضاییان را بی عدالتی ظالمانه خواند. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات روسیه در خاک سوریه جنگ داخلی در این کشور را تشدید میکند. طرح اجرای برجام پیش از آن که پیشنهاد نمایندگان مجلس مطرح شود در جلسه علنی روز سه‌شنبه با 161 رأی تصویب شد. خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد که پیش از جلسه علنی علی لاریجانی در جلسه غیر علنی در اظهاراتی گفت که بررسی طرح برجام نباید عامل شکاف شود، چون به گفته وی برجام مسئله ملی است. در جریان بررسی جزئیات برجام، نمایندگانی که پیشنهادهای انتقادی داشتند فضای جلسه را متشنج کردند. از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه روز سه‌شنبه 161 نماینده رأی موافق، 59 نماینده رأی مخالف و 13 نفر رأی ممتنع دادند. به گزارش ایرنا پس از تصویب این طرح نمایندگان مجلس شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. روزنامه واشنگتن پست با انتشار بیانیه محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی بی‌عدالتی ظالمانه خواند و اعلام کرد خانواده و وکیل وی در حال آماده کردن درخواست تجدید نظر هستند. در همین حال خانواده آقای رضاییان اعلام کردند مقام‌های قضایی ایران به این بهانه که مترجم ندارند، از ارائه حکم دادگاه جیسون رضاییان به مادر، همسر ایرانی و وکیل جیسون خودداری کردند. خودداری مقام‌های قضایی از ارائه حکم در حالی است که لیلا احسن وکیل و یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان هر دو فارسی زبان هستند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات هوایی روسیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میتواند جنگ داخلی در این کشور را تشدید کند. خانم موگرینی پس از نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ هشدار داد که نگرانی اتحادیه اروپا در مورد عملیات روسیه بوده که نه الزاماً بر علیه حکومت اسلامی و گروه‌هایی است که اتحادیه اروپا آنها را تروریست می‌نامد. خانم موگرینی در همین حال از روسیه خواست تا در مذاکرات حل سیاسی بحران سوریه بیشتر مشارکت کند. در پی ادامه حملات و درگیری‌ها در اسرائیل، گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که امروز سه‌شنبه در سراسر کرانه باختری غزه و شرق بیت المقدس راهپیمایی با نام روز خشم برپا می‌کنند. رهبران جامعه عرب اسرائیلی نیز خواستار اعتصاب همه اعراب اسرائیلی در شهرها و روستاهای اسرائیل شدند. پیش از این برخی از ساکنان یهودی اسرائیل نیز با برگزاری راهپیمایی خواستار تلاش دولت برای بازگرداندن امنیت به شهرها شده بودند. پلیس و منابع بیمارستانی گفتند که تنها در روز دوشنبه سه حمله با چاقو به اسرائیلی‌ها صورت گرفته که در پی آن سه اسرائیلی زخمی و سه فلسطینی کشته شدند. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید پلیس این کشور چند نفر را به ظن ارتباط با بمب‌گذاری‌های انتحاری روز شنبه در آنکارا بازداشت کرده است. روزنامه خبر ترک روز دوشنبه به نقل از منابع پلیس گزارش داد که نوع مواد منفجره و نیز انتخاب هدف حملات با ویژگی‌های حملات یک گروه وابسته به گروه حکومت اسلامی با نام اهالی آدیامان مشابهت دارد. بنابر اعلام دولت ترکیه، در دو انفجار پیاپی روز شنبه در راهپیمایی صلح در آنکارا 97 تن کشته و 250 تن زخمی شدند. مخالفان شمار کشته شدگان را 128 نفر اعلام کردند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع اعتراضی معلمان در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران در روز پنجشنبه 16 مهر ماه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سایت تابناک خبر داد که یکی از کارگران شهرداری بندر انزلی پس از اقدام به خودکشی درگذشته است. این سایت اشاره کرد که یک مورد مشابه این خودکشی نیز چند هفته پیش در پارک جنگلی شهرداری انزلی اتفاق افتاد. تابناک افزود پس از خودکشی اول شایعاتی مبنی بر پرداخت نشدن حقوق کارگران شهرداری انزلی مطرح شد که با تکرار این اتفاق شایعات به شدت قوت گرفته و مردم پاسخ مناسبی را از مسئولین و از شخص شهردار بندر انزلی طلب می کنند. پیام سندیکا، نشریه سندیکاهای کارگری ایران، با اشاره به سخت‌تر شدن زندگی برای اقشار زحمتکش نوشت نانها هر روز کوچکتر می شود و نهادی هم برای رسیدگی نیست. این نشریه با اشاره به اینکه با فرارسیدن فصل مدارس رنج خانواده‌های کارگری بیشتر می‌شود اضافه کرد مشکل خرید دفتر و کتاب، لباس و کفش در تبلیغات جاری در ایران جایی ندارد و در عوض هیاهوی حل شدن موضوع هسته‌ای و اظهارات مسئولین ریز و درشت تیتر اول رسانه هاست. نشریه سندیکاهای کارگری ایران این پرسش را مطرح کرد که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران چه مقدار از آن برای رفاه زحمتکشان صرف خواهد شد؟ پیام سندیکا نوشت آیا همونطور که در قانون اساسی گفته شده است تحصیل رایگان خواهد شد؟ بهداشت و بیمه رایگان گسترش خواهد یافت و نان، برنج و روغن و مسکن ارزان خواهد شد؟ این نشریه در پایان نوشت مبارزه با برنامه آزادسازی قیمت‌ها و گرانی هر روزه، گسترش خصوصی سازی و مبارزه با از بین رفتن تولید داخلی از اولویت‌های سندیکاهای کارگری است که باید این مبارزه را با تلاش برای افزایش سطح دستمزدها، تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت پیوند زد. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که علی فایزپور از فعالان کارگری در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. هنوز دلیل بازداشت آقای فایزپور اعلام نشده است، اما وی در مراسم تشییع شاهرخ زمانی فعال کارگری که در زندان رجای شهر کرج درگذشت سخنرانی کرده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که پس از 15 روز بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به زندان کارون انتقال داده شده بود، به دلیل وضع وخیم جسمانی ناشی از بیماری قلبیش به بهداری این زندان منتقل شد. به نوشته ای سایت اتحاد، مسئولان زندان کارون اهواز پس از گذشت 5 روز داروهای این فعال کارگر زندانی را تحویل گرفتند، اما از دادن وقت ملاقات به خانواده‌اش خودداری کردند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین 148 کشور جهان 109 و در حقوق و دستمزد 138 است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افدهتن گفت در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران 128 است که به گفته او نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است. سایت حقوق معلم و کارگر و برخی از سایت‌های کارگری گزارش دادند که شماری از معلمان در برخی از شهرهای ایران روز پنجشنبه اقدام به برگزاری تجمع کردند. معلمان در ماه‌های گذشته بارها با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش استان‌ها و شهرها و نیز ساختمان مجلس خواستار تحقق مطالبات صنفی، بهبود کیفیت تحصیلی مدارس و نیز آزادی فعالان زندانی حقوق معلم شده بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، در تجمع‌های روز 16 مهر ماه بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان قرائت شد. در این بیانیه آمده است دولت فعلی در حوزه‌هایی که مربوط به جامعه فرهنگیان بود عملاً تغییری را رقم نزد. به گفته این نویسندگان این بیانیه، افزایش ناچیز بودجه آموزش و پرورش، برقراری نگاه امنیتی به اعتراض‌های صنفی، ادامه روند محدود کردن فعالیت تشکل‌های صنفی و فشار بر این فعالان از سوی نهادهای امنیتی وابسته به دولت و تعامل معامله‌گونه تیم مدیریتی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان مجلس، چهره‌ای مطلوب از دولت در بین فرهنگیان ترسیم نکرده است. آنان همچنین با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در قبال معلمان نوشتند گویا در قوه قضاییه صدای مظلومیت فرهنگیان شنیده نمی شود و هر معلمی که بنابر وظیفه ذاتی خود از حقش دفاع کند پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند. ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا با اشاره به اینکه خواسته‌های معلمان در تجمع‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران صنفی بوده است و آنان به هیچ جناحی در ایران وابستگی ندارند، می‌افزاید:
در رابطه با ناکارآمدی آموزش پرورش است، یعنی تمرکززایی و دخالت در تدوین آموزش درسی، و یکی از نکاتی که مطرح نشده بود در مطالبات قبلی به فراموشی سپردن بازنشستگان آموزش پرورش، بی‌توجهی محض به این قشر زحمت کشیده، بگونه‌ای که نازل بودن حقوق آنها و اختلاف فایشان حتی نسبت به همکاران شاغل در آموزش پرورش سبب شده که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. و توی بیانیه آخری باز ادامه روند تبعیض‌آمیز در مورد آموزش پرورش و همچنین اقدام فراقانونی در رابطه خصوصی سازی یکی از مسائلی که تاکید شده توی این بیانیه و ادامه تشدید احضار، سرکوب و دستگیری فعالین صنفی معلمی از خواسته‌ای بوده که توی این آخرین بیانیه مطرح شده.
تجمع‌های روز 16 مهر ماه در شرایطی برگزار شدند که گزارش حاکی از بازداشت تعدادی از فعالان حقوق معلمان به دست ماموران امنیتی پس از اعتراض‌های صنفی گذشته آنان بوده است. ستار رحمانی با اشاره به اینکه حکومت ایران به ویژه نمی‌خواهد در قبال دو خواسته معلمان ایران کوتاه بیاید، می‌افزاید:
تشکل مستقل معلمان که اینو مطرح کردن به این مفهومه که اگر این تشکل مستقل به معلمان داده شود، باید به خبرنگاران، به روزنامه‌نگاران، به نویسندگان، به پرستاران، به فعالین جنبش کارگری هم داده بشه. این یه خاص مدنیه که بدون اینکه به کسای دیگه اگه فرض کنیم این خواسته دادن نشه، مفهومی نداره. یعنی اگر به معلمان بدن، خانه‌ها باید به کارگران، فعالین دیگه هم این مطالبه رو بدن. و وجود تشکل مستقل کارگری معلمی بدون داشتن آزادی اعتصاب، آزادی بیان، اعتراض، اعتصاب، مفهومی باز نداره. یعنی به دنبال این خواسته هم باید داده بشه. دوم، خصوصی سازی مدارس همراه با خصوصی سازی کارخانجات، معادن و غیره صورت میگیره و دولت بنابر پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول این پروژه رو میخواد دنبال بکنه. ممکنه سر دستمزدها و استانداردسازی مدارس اینا باش بازی بکنن، کمی بالا پایین بکنن، اما اون دو تا خواسته اساسیه که کنار نمیان. و به خاطر همین این فعالین صنفی که الان توی دربند هستن یا بقیه فعالین که توی هنوز دستگیر نشدن، اینا بهشون فشار میارن که یا بیان تحت کنترل ما فعالیت بکنید، اونجوری که ما میگیم بیان فعالیت صنفیتون رو بکنید، مثلا تحت نظارت شورای اسلامی معلمان یا سازمان‌های دیگه که برای کارگران درست کردن، مثل شورای اسلامی، انجمن صنفی، مجمع عالی نمایندگان، به این ترتیب میخوان کنترل شده. و به خاطر همین سرکوب تابستان هدفش این بود که این جنبش که وسیع‌ترین جنبش صنفی توی معلمان هستش، این دامنش گسترده نشه. و به نظرم تا حدودی هم موفق بود. یعنی تجمع 16 مهر آنچنان که انتظار می‌رفت معلم‌ها در سطح وسیعی بیان شرکت بکنن، شرکت نداشتن. توی برخی از شهرها، خود توی همدان و کردستان برخی از شهرها تعداد قابل ملاحظه بود، اما در بیشتر شهرها به خاطر همین تهدیدها و احضارها که من فکر کنم تا حدودی میگم پروژه رژیم کار کردیم بود که تونستن تا حدودی تعدادی رو منفعل بکنن و نذارن توی این نوع تجمعات شرکت کنن. اما معلمان من به نظرم آگاهانه در این پروژه رو شناختن، چه تماس با اتحادیه‌های معلمان بین‌المللی، چه تماس با آموزش بین‌المللی EI و چه در داخل با تومار نویسی، با نامنگاری، با تماس با ادارات محلی و استانی، این مجموعه چون خواسته داده نشده، این فعالین صنفی از پای نخواهند نشست و این معلمان مبارزشون رو ادامه خواهند داد.
یک راننده یک کامیون برای ما میگوید:
واقعا با فلاکت و بدبختی در زندگی میخونیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم بهش.
یک شنونده نیز درباره کارگران ساختمانی میگوید:
یک کارگر ساختمانی میره و بالای ساختمان کار میکنه، از 30,000 تومان میگیرد، جان خوش را از دست میدهد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211 تماس بگیرید.